سألتني دار القرار ومحل الأخيار.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه هدیت باشه. شنوندگان خون برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراه من باشید، همچنان تا ساعت 13 در خدمتتون هستیم.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
سال پیمکی برنامه امروزمون به موضوع قیام ماندگان مردم تبریز در 29 بهمن ما اختصاص داشت و در بین پیمک ها که می دیدم دوستان گرانقدر زیادی از بین شنوندگان از استان آذربایجان شرقی به ما پیامک دادن. انشاءالله در سر فرصت میریم و این پیامک ها رو هم مرور خواهیم کرد. اما در این بخش از برنامه 4 هدف کلیدی ایران برای توسعه مکران رو بررسی میکنیم با حضور تلفنی جناب آقای دکتر ابوذر براری، دبیر کل محترم اتاق مشترک ایران و کویت. آقای دکتر براری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتتون.
زنده باشید. بحث انتقال پایتخت به سواحل مکران در حقیقت آغاز سلسله بحث‌هایی شد در مورد اینکه شناخت ما نسبت به این منطقه طلایی در کشورمون بیشتر بشه و سوال ما مشخصا این هست آقای دکتر، چطور میشه مکران رو به قطب اقتصادی آینده ایران و منطقه تبدیل کنیم؟
حقیقتا بخوام اگر پاسخ کوتاه بدم، این سوال این هست که واقعا باید یک خواست و اراده جدی وجود داشته باشه برای اینکه این منطقه تبدیل بشه به یک قطب و یک جایگاه خاص در کشور ما. خب ما الحمدلله کشور ما کشوری است که سواحل کم نداره و چه در شمال کشور و چه در جنوب کشور ما تقریبا یک خط ساحلی خوب رو داریم، اما متاسفانه شاید در طی سالهای گذشته هیچ اراده جدی برای نگاه اقتصادی محور و نگاه توسعه محور به دریا و بنادر ما وجود نداشته و با یک مقایسه ساده و سرانگشتی با سواحلمون در اون طرفمون چه در شمال چه در جنوب شاهد این هستیم که اون توسعه و اون پیشرفتی که میبایست اتفاق بیفته نیفتاده. و بنابراین من پاسخم به این سوال این هست که فارغ از هر موضوع و خاصی و مسئله‌ای باید اراده برای توسعه وجود داشته باشه که اون مقدم هست بر سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی که حتما اون نیاز و مقدمه باید وجود داشته باشه. اما تا زمانی که اراده وجود نداشته باشه و این اراده به منصه ظهور نرسه، حتما سرمایه گذار چه داخلی چه خارجیش ورود نخواهد کرد و این اتفاق نخواهد افتاد.
با توجه به مباحث اخیری که مطرح شده در مورد انتقال پایتخت به اون منطقه، به نظرتون این انگیزه و اراده شکل گرفته یا نه آقای دکتر؟
خب این بحث که البته عقب نشینی شده هستم به دولت، اون نگاه در واقع این مسئله شاید یک سوء برداشت و یه ادبیات چیزی بود که شکل گرفت و بعدها هم دیدیم که سمت دولت هم این مسئله جور دیگری تفسیر شد. اما الان هم به نظرم میرسه تجربه شاید موفق این باشه که ما نگاهمون رو به سواحل یکمی تغییر بدیم و نگاهمون رو تبدیل کنیم از نگاه متاسفانه امنیت محور و نظامی محور به نگاه اقتصادی محور. اگر این اتفاق بیفته قاعدتا نیازی اساسا خیلی هم به حضور دولت نیست و شاید بخش خصوصی بتواند اونجا رو به عنوان یک نمونه موفقی از توسعه و پیشرفت بتونه به سایر نقاط هم در واقع ایجاد کنه و معرفی کنه. بنابراین این گفتار دولت که میخواد پایتخت رو منتقل کنه که خب میگم حالا یک ادبیاتی بود که پیچید و اینها و شاید بیشتر مشکلات و مسائلی رو برای مردم اون بومی و منطقه بیشتر فراهم کرد تا یه اتفاق جدی و عملیاتی رو رقم بزنه به نظرم خیلی نگاه درستی نیست. اون به هر حال هنوز راه برای زیرساخت و توسعه اون منطقه در واقع خیلی باید عمیق‌تر و جدی‌تر وجود داشته باشه. ما هر چقدر در سواحل منتهی به دریای عمان و در واقع بتونیم ورود پیدا کنیم و اونجا رو توسعه بدیم هم از لحاظ اقتصادی به نفع ما خواهد بود، حتی اگر نگاه امنیتی به در واقع اینجوری هم داشته باشیم، باز اون مناطق برای ما مناطق بسیار موثرتر و خوبتری خواهد بود و امکان ورود سرمایه‌گذار خارجی و داخلی تو مناطق بیشتر هست و اون مناطق می‌دونید مناطق بکری هست که حالا دستوری هم که رئیس جمهور دادن تو بحث انرژی‌های تجدیدپذیر میتونه یک نمونه موفق باشه از این جهت که در واقع یک منطقه خود مستقلی باشه از این جهت که انرژی‌های خودش رو از مسیر تجدیدپذیر برای خود اون منطقه فراهم کنه و پیش ببره.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون های دکتر براری. انشالله در مورد این موضوع مهم و اینکه همچنان نگاه توسعه‌ای به منطقه حفظ بشه و به قول شما انگیزه و اراده اصلی شکل بگیره، باید با شما و بقیه کارشناسان در فرصت‌های مناسب‌تری گفتگو بکنیم. از همراهیتون سپاسگزارم. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر. خب همونطور که فکر میکردم پاسخ بیشتر شنوندگان گرانقدرمون به سوال پیمکی امروز گزینه دو هست، یعنی اشاره کردن که علت و انگیزه قیام مردم تبریز در 29 بهمن ماه چهلومین روز شهادت کسانی است که در تظاهرات 19 دی قم شرکت کرده بودند. خانم سریا خیری از تبریز، آقای یاوری از بافق یزد. شنونده خوبیم با شماره تلفن 0938-51-94، خانم اعظم نوری ملک از صوفیان و شنونده خوب دیگری که اسمشون رو ننوشتن اما نوشتن از شهر مرند برای ما پیامک ارسال کردن 0939-94-51، پاسخشون گزینه 2. حماسه مردم در 22 بهمن ماه امسال انقدر بزرگ بود که همچنان باید به ابعاد اون بپردازیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب ترقی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و ظهر بخیر عرض می‌کنم. جناب رشیدی
زنده باشید.
امیدوار هستیم که مردم عزیز آذربایجان ما هم از این دیدار خوشنود باشم.
زنده باشید. جناب ترقی، از منظر شما حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال که واقعا با شکوه تر از سالهای پیش هم بود، بیانگر چه واقعیت‌های مهمی در عرصه سیاسی ایرانه؟
بله، خوب واقعیت مسئله همونطور که بارها مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، این که مردم یک کشوری بعد از گذشت 46 سال از انقلابشون اینچنین با حضور گسترده در مراسم جشن سالگرد پیروزیشون شرکت میکنن، از همه اقشار، هم از کودکان و نوجوانان و جوانان و پیران و زنان و مردان، و با این افزایش رو به رشد در هر سال نشون میده که به هر حال ملت ایران پایبند و وفادار به آرمان‌های انقلابشون هستند و علی‌رغم همه فشارها، همه دسیسه‌ها، توطئه‌ها و تبلیغات سوء دشمنان از طریق رسانه‌های مجازی و غیره، دست از آرمان‌های خودشون بر نداشتند و با عزمی راسخ همچنان اون راه رو دنبال می‌کنند. نکته دوم این هست که به هر حال وقتی که یک مجموعه ملتی این همه تحت در واقع فشار سیاسی دشمنان قرار داره و به طور مستمر تخریب بکنن ذهن نسل جوان رو و مردم رو برای تداوم انقلاب اسلامی، این مقاومت ملت و ایستادگی ملت خب موجب حیرت جهانیان هست و واقعا ملت ایران کاری کردن، کارستان که ملت‌های جهان قبطه می‌کنن به این مقاومت و ایستادگی و پایداری ملت بر آرمان‌های خودشون. این خب افتخاری است برای ملت ما که می‌دونه در چه جایگاهی در تاریخ قرار داره و این مقاومتش چه تأثیری در آینده جهان خواهد داشت و امید مستضعفین جهان رو می‌تواند در واقع محقق بکنه.
بله، اتفاقا می‌خواستم به بازتابای این حضور در دنیا هم بپردازم، اگه ممکنه در دو سه جمله برای ما این رو مختصر بفرمایید.
بله، خب بازتاب در واقع این مسئله به طور طبیعی اولا برای دشمنان موجب شد که محاسبات خودشون رو اصلاح بکنن. یه تصوری در ذهن دشمنان انقلاب اسلامی پدید آمده بود که با این حوادثی که در جبهه مقاومت پدید آمده و وضعیتی که در سوریه پدید آمده، کلن ایران موقعیتش در منطقه تضعیف شده، جایگاهش تضعیف شده، دسترسی به آرمانهاش دچار مشکل و چالش شده.
البته امیدواریم که اصلاح بکنن آقای دکتر. متاسفانه میبینیم که همچنان به اشتباهات قدیمی خودشون دست میزنن و در حقیقت برنامه های غیر قابل اجرا و کارتونی گاهی میچینن در مورد ملت ایران.
درسته، ما از سران آمریکا خیلی توقعی نداریم که واقعا این محاسباتشون رو اصلاح بکنن، چون ها یک هدف نهایی دارن برای بقای خودشون، چه آمریکا چه اسرائیل، برای بقای خودشون ایران رو مضر میدونن و معتقد به این هستن که به هر حال انقلاب اسلامی لیبرال دموکراسی غرب رو به چالش جدی کشیده و این چالش هم داره به سمتی میره که الگوگیری از انقلاب اسلامی در دنیا روز به روز افزایش پیدا میکنه. بنابراین طبیعی است که اونها برای حیات خودشون و دوام و بقای خودشون به حال همچنان بر مخالفت ها و توطئه‌ریزی هاشون ادامه بدن. اما ملت ها که طبیعتا باید تحت تأثیر تبلیغات اینها قرار بگیرن و متأثر از تبلیغات اینها، اونها هم مایوس میشن از اینکه انقلاب اسلامی میتونه با تکیه بر مردمش، تکیه بر موتور محرک اسلام شیعی در واقع این چنین مسیر رشد و پیشرفت رو طی بکنه، اونها دارن اطمینان پیدا میکنن که نه، انقلاب اسلامی توانسته در برابر همه فشارها و مشکلات بیسته، مقاومت بکنه، تاباوری مردمش بر اساس ایمانی که دارن روز به روز افزایش پیدا کرده و دسترسی به اهدافش داره به طور مشخصی که پس از دیگری محقق میشه. بنابراین این تغییر محاسبات مردم در دنیا و ملت‌ها زمینه در واقع افزایش عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی رو به طور طبیعی فراهم کرده و فراهم میکنه، خصوصا جوانان کشورهای مختلف دنیا. این که شما می‌بینید هنوز هم علارغم این که آتش بس اعلام شده در غزه، باز هم مردم در کشورهای مختلف اروپایی، خود آمریکا دارن علیه سیاست‌های آمریکا موضع می‌گیرن، نشون میده که ملت‌ها به یک بیداری دارن میرسن که این بیداری به هر حال زمینه محکومیت سیاست‌های آمریکا رو داره فراهم می‌کنه. و همین که در مقابل موضع‌گیری‌ها و این احکامی که ترامپ جاهلانه صادر کرده، شما می‌بینید در دنیا دارن نیستن، حتی دوستان خود آمریکا هم ایستادن. اینا همه حاصل بیداری است که در ملت‌ها به برکت انقلاب اسلامی داره به همدلله نسبت به شناخت ماهیت آمریکا پدید میاد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای ترقی بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد.
من راجع به البته پیام داخلی در واقع 20 بهمن باید تاکید بکنم که به هر حال همطور که مقام معظم رهبری فرمودن، راه حل مشکلات کشور همراهی مردم با مسئولان و دولت مردان هست برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور. این همراهی رو خود مردم در این مسئله در این راهپیمایی نشون دادن.
بله. ولی و در رسانه ها هم واکنش نشون دادن و این بحث رو به صورت صریح بیان کردن. انشالله در حقیقت اثرات این حضور چشمگیر رو ما در اقدامات عاجل مسئولین خواهیم دید. سپاس از نکته ظریفی که اشاره کردید.
آینده در واقع کشور ما بر اساس این راهپیمایی باید به سمت همون پایین آوردن آمریکا از ادعای کدخدایی‌اش در جهان باشه، پیشرفت با اتکا به توانمندی های داخلی باشه و به سمت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و آرمان هایی که به هر حال ما در پیش داریم باید انشاءالله با عزم راسخ پیش بریم و بدونیم که به هر حال حمایت از مظلومان جهان به ویژه ملت های فلسطین و لبنان و یمن و اینها نقش بسیار مؤثری در گسترش انقلاب اسلامی در دنیا خواهد داشت.
بدون شک بسیار سپاسگزارم جناب آقای ترقی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی که همراه ما بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر. در بخش ابتدایی برنامه امروز اشاره کردیم که در سال روز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 56 صبح امروز جمعی از مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند که بخش‌هایی از این دیدار و سخنان رهبر معظم انقلاب منتشر شده. محضرتون میخونم. فرمودند که تهدید نرم افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. این کار را دارند میکنند. به فضل الهی تا امروز موفق نشدند. تا امروز وسوسه دشمن نتوانسته دل مردم را تکان بدهد و جوانان ما را از عزم و از حرکت باز بدارد. چند روز پیش هم به طرح‌های ترامپ و غیر قابل اجرا بودن و خیال انگیز بودنش اشاره کردیم و آقای محمد رضا فرغانی کارشناس مسائل بین الملل امروز هم ما رو برای بررسی بیشتر این موضوع همراهی میکنن. جناب فرغانی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشید. جناب فرغانی، اساسا از منظر شما چرا طرحهای ترامپ، طرحهای جدیدی که مطرح میکنه، خطرناکه و اساسا غیر قابل اجراست؟
ببینید آقای ترامپ در واقع یک پدیده است، یک فنومن جدید هست در دنیای سیاست در جهان امروز. این پدیده سیاسی در واقع میشه گفت از اون به عنوان یک اسکیزوفرنی سیاسی و یا شیزوفرنی سیاسی تعبیر کرد و یاد کرد. در این حالت فرد بسیار خودشیفته است و دوچار توهم هست و آقای ترامپ در واقع همه این خصوصیات و ویژگی ها رو داره. اعمال و رفتاری که آقای ترامپ از خودش نشون داده توی همین مدت کوتاه بعد از به دست گرفتن ریاست جمهوری آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری خودش، باعث شده که همه جهان، تقریبا همه کشورها، حتی متحدین اروپایی، آمریکا هم در برابرش موضع بگیرن و صحبت‌ها و مواضع او رو بر نتابن. در بسیاری از موارد این آقای ترامپ موضع‌گیری هایی رو اتخاذ کرده و مطالب رو مطرح کرده که هم قوانین و مقررات و حقوق بین الملل رو نادیده میگیره و به هم میزنه و هم نظم جهانی موجود رو در واقع از یک طرف زیر سوال میبره و از یک طرف در یک به هم آمیختگی و آشوب به آشوب میکشونه.
همینطوره. یعنی فارغ از ایران و اختلافات و زاویه هایی که اساسا محور مقاومت با اهداف امریکا دارن، سایر کشورهایی که ممکنه به ظاهر مشکل خاصی نداشته باشن هم ممکنه که آسیب ببینن از این طرح‌های عجیب و غریب و خطرناک. البته باید انشاءالله فرصت بیشتری داشته باشیم و این طرح‌ها رو بررسی بکنیم. سپاسگزارم از شما جناب فرغانی عزیز، از همراهیتون با برنامه رویداد و نکات ارزنده‌ای که فرمودید. در فرصت‌های آتی حتما در خدمتتون خواهیم بود. از محضر شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم و شما برشمندیم عزیز رو به خدا بزرگ میسپارم.
روز خوبی داشته باشید. اونقدر پیمکاتون زیاده که حتما نمیتونم همه اونها رو بخونم، اما 0914-2084 گزینه دو رو انتخاب کردن. آقای علی سخایی از کرج انتخابشون همین بوده، آقای علی اکبر علی بیگی از شهرریل همراه همیشگی ما، شنونده خوب دیگری از آذربایجان با شماره تلفن 0914-7235 و 0992-2088. خب حتما در جریان اخبار اخیر لبنان هستید و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در بیروت رو پیگیر بودید و آقای علیرضا چناری کارشناس مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا در این مورد صحبت بکنیم. جناب چناری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی، جناب آقای رشیدی، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و همه مخاطبان عزیزتون در اتاقات ایران اسلامی عرض سلام و وقت خیر دارم.
زنده باشید. این جمله صریح دبیر کل حزب الله لبنانه که جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در بیروت امر غیر قابل توجیهیه. از منظر شما همسو شدن دولت لبنان با دستورات رژیم صهیونیستی اساسا توجیهی داره یا نه؟
ببینید، خب ما مانعت از فرود هواپیماهای ایرانی در بیروت از جهاتی، خب به جهت ملاحظاتی که در داخل لبنان پیش اومده و اثرگذاری که اسرائیلی ها از طریق امریکایی ها و فشار بر دولت لبنان انجام دادن اتفاق افتاده، که به اعتقاد من این با بسیاری از کنوانسیون های بین المللی در تضاد هست، از جمله طبق کنوانسیون شیکاگو که مقررات بین المللی هوانوردی رو تعیین میکنه، کشورها حق دارن حریم هوایی خودشو کنترل کنن، اما نمیتونن به صورت غیر موجه و بدون دلایل امنیتی مستند از فرود هواپیماهای غیر نظامی جلوگیری کنن.
بله.
در ماده دیگری، ماده 5 این کنوانسیون، و هواپیماهای غیر نظامی کشورهای عضو اجازه میده که از آسمان کشور دیگر عبور کرده و با صلاح دید اون کشور این ارتباطات صورت بپذیره. اما خب این از جهت بین المللی هست. از جهت داخلی هم خب متاسفانه فشارهایی که رژیم جعلی قاسب صهیونیستی بر محور مقاومت و عمدتاً اتفاقاتی که در لبنان در ماهای اخیر اتفاق افتاده داره زورآزمایی خودش رو جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی انجام میده، که البته این هدفشون ممانعت از این اهدافی رو هم دنبال میکنن. یکی از این اهداف عدم بازگشت خانواده های لبنانی و تقویت نشدن ارتباطات اقتصادی بین تجار لبنانی و ایرانی هست، و از سوی دیگر شبهاتی رو که جعلی است و در واقع خودشون با افکار پلیدشون این رو میپرورونن که ایران از طریق ارتباطات هوایی محور مقاومت به ویژه حزب الله رو حمایت میکنه، اینها رو دستاویز کردن. اما جمهوری اسلامی ایران با پیگیری این امر میتونه از طریق در واقع یک موضع ترکیبی از دیپلماسی و اقدام متقابل حساب شده بتونه این مشکلات رو برطرف بکنه، که به اعتقاد من اگر این تصمیم با دلایل امنیتی واقعی همراه نباشه، جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی ما میتونه از طریق ایکائو فشار بیاره و در این حال چه بسا اقدامات تلافی جویانه ای رو باید با دولت لبنان در این عرصه شکل بگیره.
بله.
و در نهایت اعتقاد من اینه که یه دیپلماسی قاطع اما منطقی میتونه بهترین راهبردی باشه که با این فضا شکل بگیره. البته خب ما یک رابطه های اعتقادی و همسویی معنوی با مردم عزیز لبنان داریم که
بله.
در این زمینه این فضا فضا رو هم باید
موضوع مهمی است
در نظر گرفته بشه.
بله و البته در آستانه
دشمنان نشه.
بله همطور در آستانه مراسم تشییع پیکر پاک فرماندهان مقاومت و سید حسن نصرالله هم هستیم. از این منظر هم برای ما بسیار مهمه که این راه بازگشایی بشه. ممنونم آقای چناری بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد. انشالله این موضوع رو باز هم مورد بررسی قرار خواهیم داد با شما. اجالتا از شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
روزتون بخیر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه امروز زمان باقی نمونده، اما آقای روح الله مدبر کارشناس مسائل بین الملل پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا در مورد رد ادعای گروه هفت علیه جمهوری اسلامی با ایشون گفتگو بکنیم. جناب مدبر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رشیدی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، سپاس از همراهیتون. وقت زیادی نداریم، ممنون میشم کوتاه برای ما بفهمید که متهم کردن ایران به رفتار بی‌ثبات کننده در منطقه از طرف کشورهای عضو گروه هفت که خودشون حامیان تسلیحاتی مالی و سیاسی رژیم صهیونیستی هستند اساساً میتونه قابل اعتنا و منطقی باشه؟
همزمان که آمریکا در صدد هست که بمب‌های بزرگ 2000 پوندی رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بده، ترویکای اروپایی حمایت‌های ویژه تسلیحاتی خودشون رو علیه رژیم صهیونیستی افزایش دادند، اون چیزی که در این بیانیه اومده در راستای همون پازل تکمیل کننده فشار طرف آمریکایی و ترویکای اروپایی علیه ملت ایران برای رسیدن به طرح بسیار خطرناک تسلیم کردن ایرانه. همونجوری که میدونید ترامپ برنامه ویژه تنش‌سازی رو ایجاد کرده. البته رویکرد ترامپ همواره اینه که تهدید، فشار، حمله و اگر واکنش قاطعی رو دریافت بکنه عقب نشینی میکنه. بنابراین اون چیزی که توسط گروه هفت، که خب یکی از اعضای گروه هفت هم آمریکا هست، اما مؤسس تیم ترویکای اروپایی طراح این بیانیه هستن در راستای سفارش آمریکایی برای این اعمال فشار هست که خب ضرورت داره دستگاه دیپلماسی ما با روی کرده برخورد قاطعانه. ببینید ما یک اصل در دیپلماسی داریم، اینه که باید واکنش ها نسبت به اقدامات تنش‌ساز بسیار قاطع باشه. با روی کرده قاطعانه احضار سفرهای ترویکای اروپایی که در ایران هستن و مذاکرات با دوستان و متحدان ما در شورای امنیت روسیه و چین هستن، این پروژه توطئه جدیدی که در حال طراحی هست و با یک سپر دفاعی قدرتمندی پاسخ بدن تا اونو به سمت عقب نشینی حرکت بکنن که افسرم این استراتژی اونها فشار حمله پاسخ قاطع اگر دریافت بکنن عقب نشینی میکنن.
بسیار عالی، ممنونم از تصویر واضحی که ساختید و امیدواریم و حتما هم همینطور خواهد بود که دوستان خوبمون در وزارت امور خارجه موضع‌گیری مناسب داشته باشند که منجر بشه به اون عقب نشینی که فرمودید. بسیار سپاسگزارم، در لحظات پایانی برنامه رویداد همراه ما بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
من شما سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
روز شما بخیر. بخشای برنامه امروز متنوع و پرتعداد بود، به خاطر همین نتونستیم خیلی از پیامک‌های رسیده رو بخونیم. از همه دوستانی که همراهی کردن ما رو سپاسگزاریم و عذرخواهی می‌کنیم. ان شاءالله بتونیم در برنامه‌های بعدی حتما پیامک‌های شما رو بخونیم. در پاسخ به سوال پیامکی ما رو ان شاءالله فردا هم همراهی بکنید با برنامه رویداد. رأس ساعت 12 در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدارتون.